بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ارواحنا فداه، معجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در فرمایش تسدید الاصول بود که حاصل کلام ایشون این شد که مثال ها با کبرای مذکور منطبقه و احتیاجی به اون توجیهات و تأویلات نداره و تمام این موارد ذکر شده همه مصداق حل ما لم یعلم حرمته هست و این قانون حل ما لم یعلم حرمته اما بالعلم القطعی یا به دلیل معتبر مثل بینه، در حقیقت میخواد صغرا درست کنه برای کبریاتی که در شرع وجود داره. کبراهایی که وجود داره مثلا این هست که مرعی که برای شما حلال است با عقد یحل الاستمتاع منها. خب حالا مرعی که شک میشه آیا اخت رضایی است یا اخت نسبی است املا و شما دلیلی بر حرمتش ندارید، قطع به حرمتش ندارید، این حدیث میگه این حلال است. این حلال است به معنی که شأنیت این رو داره که با عقد علیت فعلیه پیدا بکنه، بنابراین داره صغرا درست میکنه برای اون ادله. و همچنین در مثال عبد و صوب که احتمال میده این صوب سرقت باشه، خب علم به سرقت که نداره، بیانه ایم بر سرقت نیست، بنابراین حلال است. حلال است یعنی چی؟ یعنی این میتواند مورد معامله قرار بگیره و با ادله که با ادله معاملات بگیم منتقله به ما شده و هاکذا. اون عبد محمد این فرمایش ایشونه و بعد فرمودن از این حدیث شریف استفاده میشه که این علمی که در غایت ذکر شده حتی تعلم انه حرامون، این علم شامل قاعده ید و شامل استصحاب نمی شود. خب عرض کردیم ما کما هو حقه اطمینان پیدا نکردیم که ایشون چه میخوان بفرمان. اگر اون چه که ظاهر کلام هست میخوان بفرماین محل اشکال هست، چون این که میفرمایید قاعده ید و استصحاب در این موارد حجت نیست و از این علم غیر اینا مراد نیستن، کدوم قاعده ید و کدوم استصحاب مقصوده؟ ما اینجا دو تا قاعده ید داریم در مورد صبح و در مورد مثلا عبد، دو تا قاعده ید داریم. یکی ید اون کسی که قبل از اینکه من مالک بشم که الان دارم شک میکنم اون ید داشته بر این صبح و من از اون خریدم، یکی هم ید فعلی که خودم الان دارم و شک میکنم. هیچ کدوم از این یدها، اون ید قبلی مفادش حرمت نیست، اون ید قبلی میگه مال اونه، پس بنابراین وقتی مال او شد به همون ادله که شما میفرمایید صغرا درست میشه برای اون ادله که اذا بعت منه فانت مالک، تو مالک میشی. خب قاعده ید میگه این مال اون بایعه چون در دستش بوده، اون بایع هم فروخته به من و من هم خریدم، احل الله البیع، میگه نقل و انتقال هستش، پس این لا یقتضی الحرمه. اون قاعده ید بعد البیع و بعد از شرا که الان در ید من نگاه بهش میکنم به شک میکنم این چجوریه، خب اون قاعده ید الان هم میگه تو مالکی، تو ید داری، پس بنابراین این که این یدها اینجا حجت نیست، معتبر نیست، یدهای در اینجا که حرمت رو اقتضا نمی کنن، چه اون ید قبلی و چه ید فعلی. و اشکالم همینه که در اینجا ما احتیاجی به اصالت الحل نداریم. اشکال آقایون همینه دیگه که ما اینجا چرا اصالت الحل میخوایم؟ خب این یدا داره خودش میگه این مال اونه، پس صغرا برای ادله نقل و انتقال درست میشه. اگه ید بعدی هم باشه باز مقتضاش اینه که شما مالکی. بنابراین با وجود ید که اماره هست، این اصالت الحل یعنی چی؟ که امام بخواد این رو مصداق او قرار بدهد. و اگر و اون مواردی که استصحاب هست، مثل استصحاب عدم اختیت و عدم این که این اخت رضاییشه یا اخت سبب نسبیشه، خب در اونجا باز مقتضای استصحاب چیه؟ حرمت نیست. مقتضای استصحاب یا این اخت نیست، مقتضای این که این اخت نیست چیه؟ این است که خب پس صغرا درست میشه برای این که پس این ازدواج درست بوده. و ادله‌ای که میگوید مرعی که عقد ازدواجش خونده بشه یا حل الاستمتاع منها، خب شامل میشه برای این که استصحاب موضوعیه، میگه این اخت نیست، باید مرعی باشه، اختم نباشه. مرعی که بل وجدان، اختم که بل استصحاب نیست، پس موضوع ادله درست میشه. پس چه حرمتی اینجا وجود داره؟ اگر بخواید بفرمایید که اون حرمتی که لولا این استصحاب ها، اگر این استصحاب نبود حرمت بود. حرمت چرا؟ برای اینکه استصحاب میشد عدم جواز استمتاع، حرمت استمتاع، چون قبل از این عقد این حرمت استمتاع داشت. الان شک میکنیم، اون استصحاب رو میخوایم جاری بکنیم. خب اون استصحاب در این موارد جاری نمیشه، اون استصحاب حکمی. چرا؟ برای اینکه اصل حاکم وجود داره که اصل موضوعی باشه، که میگه این اخت تو نیست، که اصلا اونها با وجود اصل موضوعی نوبت به اونها نمیرسه که امام بخواد اونها رو القا بکنه و بگه اونها فایده نداره، در مقابل اونها یه اصل دیگری رو بخواد درست بکنه در اینجا. بنابراین با وجود این شبهات که اینا شبهات واضحی هست، این کلام هنوز برای ما روشن نشده، با اینکه دقت فراوانی ایشون در اینجا کردن و خب دو صفحه تقریبا فرمودن. علی حال باید بیشتر فکر بشه و مراجعه بشه. ظاهر این کلام محل اشکال هست. مرحوم شیخ اعظم قدس سره گاهی، مرحوم صاحب فصول کربلا بودن، ایشون نجف بودن، گاهی برای فهم بعضی مطالب فصول کسی می فرستادن خدمت صاحب فصول که اینجا مقصود چیه این فرمایشی که در اینجا فرمودی. خب به خدمت شما عرض. پس بنابراین نتیجه بحث این شد که در روایت مسعدت ابن صدقه از نظر دلالی استدلال به این روایت برای براءت در شبهات حکمیه مشکل است، استدلال به این روایت. چرا؟ برای خاطر اینکه با وجود این مثالا و این مسائلی که درش بود واقعا یه مشکلی هست و ما راه حلی که مرحوم امام فرمودن یا مرحوم شهید صدر فرمودن، ما احتمال اونا رو میدیم، اگرچه شهید صدر رو خیلی بعید میدونیم که طبق بعضی از اونیش که برمیگردید به حرف امام که خوب همونه، اونش که جدا بوده به حرف امام بر نمیگشت، خودش فی نفسه خیلی بعید به نظر میرسید. بنابراین چون قرائت و سماع گفتیم الان برای ما نیست و این جمله واقعا دو احتمالی هستش، ولو اینکه لو قلینا و طبعنا اگر این مثال ها نبود، احتمال اینکه این هوولک قید برای موضوع باشه مستبعد بود، ولی با توجه به این مثال ها بعید نیستش که امام فرمود کل شیء هوولک، اینجور فرموده باشن. حالا الان این محتمل هستش و چون قرائت سماع نیست ما مرددیم. بنابراین استدلال به این روایت برای اثبات براءت در شبهات حکمیه ممکن نیست. بله؟ نه چون این زلزله به صد، نه اگر این مثالا اینجوری باشون، اگر صد قطعی بود میگفتیم بله مثالا رو نمیفهمیم و یرجع الى اهله اونجا درست بود. مثل فرمایشی که آغازی ها قدس سر رو در بعضی ادله استصحاب فرموده، اونجا فرموده ما نمیفهمیم وجه تطبیق امام رو، اما معلومه این کبرا معناش واضحه، چیز دیگه نمیشه معنای این کبرا باشه، اما حالا چرا امام اینجور فرموده ما نمیدونیم. خب اونجا درست، اونجا تفکیک در حجیت میکنیم چون اجمال اون سرایت به خود کبرا نمیکنه که کبرا برای ما نامفهوم بشود. اما اینجا این مثالا باعث میشه که لعل معنی جمله این نیست، یه معنی دیگه ای داره میده. چون اینجا محتول القرینیه هست، محفوف به ما یحتمل القرینیه هست، از این جهت اشکال پیدا میشه، مجمل میشه کلام. نه اون لازم نیست بگه این مقصود نیست، میتونه ایشون بفرمایه اون حرف رو کسی بخواد بزنه میگه امام درسته اینجا این هست، یه اصالت الهلی هم در کنار اونا درست کرده، امام یه اصالت الهلی هم درست کرده، میخواد بگه که از این راه هم میشه، نه اینکه اونا رو نفی کرده اونا حجت نیستن اینجوری. اما خود اونا هم قبول دارن، یعنی این این مطلب نادری است، کم قائل داره و معروف در اصول این نیست. ثانیه وقتی اماره باشه چجور نوبت به اصل مثل حالا اصولی که متوافق المضمون هستن. بله مثلا شما میتونید بگید یه روایتی داریم که فلان شی حلال است، کدام فقیه میگه من اینجا به این روایت عمل نمی کنم، به ادله براعت تمسک میکنم چون براعتم میگه حلال، اینم میگه حلال. اونا در اصولی که متوافق المضمون، اما اماره و اصل اینجا هم بخوام اینو بگیم این دیگه خیلی، چون واقعا شکی باقی نمیذاره، اماره طریقیت داره، شکی باقی نمیذاره، حکومت داره یا ورود داره در بعضی موارد. و اما اشکال اخیری که در روایت مسعدتون صدقه هست که دیگه معطلون زیاد نمیشیم، این است که گفتن این سند ضعیفه به خاطر اینکه مسعدت ابن صدقه وضعیتش برای ما روشن نیست و کلام در مسعدت ابن صدقه طویل است و ما قبلا بحث کردیم اینو در فقه بحث کردیم مفصلا و خودش یه رساله است بحث در مسعدت ابن صدقه. ولیکن طبق مبنای این روایت، اگر این روایت در چیز نبود دیگه، در کافی نبود که ما از این راه درست کنیم، ولی مسعدت ابن صدقه یکی در تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره و ما تقویت کردیم که اونچه که در تفسیر علی ابن ابراهیم وجود داره قابل اتکا هستش. از این راه میتونیم بگیم مسعدت ابن صدقه مشکلی ندارد و هست. اگه تو کافی هم هست که بخونم اونم راه دومیست برای اعتبار این روایه. خب این طایفه اولا بود. اما طایفه ثانیه از اخبار حل بلاغا تعدید به اینجا رسید که گفتیم حالا اونجاهایی که فقط به روایت علی ابن ابراهیم منحصر باشه جاییست که باید احتیاط واجب کرد، به خاطر اینکه درسته ما از نظر فنی میگیم اشکالی نداره، ولی فل نفسه چون اون راههایی که درست میکنیم و مشکلات جواب میدیم از نظر فنیه، ولی وجدانم باید قبول بکنه بعضی چیزا رو، از این جهت اونجا یه مقداری مشکل هستش. حالا دیگه بحث هم تفسیر علی ابن ابراهیم و هم بحث مسعدت ابن صدقه تفصیلا بحث شده، این جناب آقای حقانی اینا زحمت کشیدن اونچه که ما عرض کردیم به نحوه یه جزوهی در آوردن دیگه، نکل الاصحاب الا اون مراجعه به اون جزوه که هم درباره تفسیر علی ابن ابراهیم و هم درباره این مسعدت ابن صدقه در اون جزوه وجود داره، میتونن آقای مراجعه بفرمایند. و اما طایفه ثانیه، طایفه اولا این بود که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، این بود. طایفه ثانیه روایاتی است که میگه کل شیء فیه حلال و حرام یا منه حلال و حرام، با این قید موضوع را مقید به این قید قرار داده، که این طایفه ثانیه میشه. در این طایفه ما سه روایت داریم. روایت اولا روایتی است که در کافی شریف است، عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سلان، که درست مشتمل بر سهل ابن زیاد هست، اما احمد ابن محمد که این احمد ابن محمد ابن عیسی است یا احمد ابن محمد به خالق بلقیس که هر دوش ثقه است، هر دوی اینها عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، فلذا در کلمات تعبیر شده از این روایت به صحیحه، چون لااقل به یک طریقش صحیح است. قال کل شیء یکون فیه حلال و حرام فهو حلال لک ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. مرحوم شیخ صدوق هم در فقیه به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب این روایتو نقل فرمود. شیخ طوسی قدس سر رو در تهذیب هم به اسنادش به حسن ابن محبوب نقل فرموده، در جای دیگری به اسنادش به احمد ابن محمد عن ابن محبوب نقل فرموده، منتها در تهذیب جلد 7 صفحه 226 از طبع آخوندی اونجا هست کل شیء یکون منه حرام و حلال، به جای فیه شیخ منه نقل فرموده است. خب این یکی نه. باز ابن ادریس همین روایت رو در مستطرفات السرائر نقل فرموده. روایت دوم روایت عبدالله ابن سلیمانه، باز این روایت در کتاب شریف کافی وجود داره، ان احمد ابن محمد محمد ابن عیسی ان ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان ان عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن از پنیر فقال لی لقد سألتنی عن طعام یعجبنی، از یه طعامی که من دوست دارم اونو و خوشم میاد ازش. ثم اعطى الغلام درهما یا بعضی نسخ دراهم فقال یا غلام ابتع لنا جبننا، فرمود که برو برای ما خود پنیر بخر. و دعا بالغذا فاقتقدینا معه، حضرت گفتن خب غذا بیارید سفره بیاندازید مثلا، و پنیر هم تو سفره گذاشتند و ما هم خدمت حضرت و جای ما همه خالی بود اونجا. و اتاب الجبن فاکل و اکلنا معه فلما فرغنا من الغداء قلت له ما تقول في الجبن فقال لي اولم ترني اكلته، خوردم دیگه، کانه این دلالت میکنه برای اینکه فعل امام حجت دیگه، همونطور که قولش حجت فعلش هم حجت، این معلوم میشه که خدا آدم وسواسی بوده، اصلا جای وسواس اصلا در کلام ممکن آدم وسواس کنه اما در فعل که دیگه بله نه، اگه اینجور بود امام نمیفهمه اولم ترنی اکل تو، قلت بلا ولكنني احب ان اسمعه منك فقال ساخبرك عن الجبن وغيره، یه قاعده کلی که هم راجع به پنیر هم راجع به چیزا دیگه یادت میدم که دیگه همه جاها خودت تطبیق کنی. اونا کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه، هر چیزی درش حلال و حرامه، مثل همین پنیر یه قسمایی داره حرامه چون از میته اون چیزی که میریزن برای این که پنیر درست بشه اون خمیر مایش میته است اون، و اونایی هم که نه از اون نیست حلال. حالا این گرفتاری وقتی بود، حالا شاید دیگه نباشه، همین از خارج میوردن اون چیز پنیر، اون گفتن بعضی اشکال داره مثلا. خب کل ما فیه حلال و حرام، این برای تو حلاله حتی تعرف الحرام به عینه فتاده، تو بدونی بله این پنیریه که با اون درست شده، مادامی که اینو نمیدونی این برای تو اشکالی نداره، ما بر اساس همین گفتیم برو از بازار بخر و بودیم خود. خب اینم روایت دوم. این روایت چون در کافیست ما میگیم حجت، اما اگه صرف نظر از او بکنیم مشتمل به عبدالله ابن سلیمانه. عبدالله ابن سلیمان گفته شده که توثیقی نداره. فقط راه دیگر هم اینه که کسی از راه ابن محبوب بخواد درست کنه، چون ابن حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع باشه، اون وقت سند تا ابن محبوب تمامه دیگه، لا ينظر الى من بعده. از اون راه هم کسی اون قاعده رو قائل باشه میتونه حدیث رو، این حدیث رو تمام کنه. بله آقا، بله، این حالا یه احتمالیست. حالا ما نوشتیم اینجا که ما قبلا این رو بحث کردیم، الان من فرصتی که به اون بحث نگاه کنم که اونجا چی گفتیم نبود، حالا باید مراجعه کنم. و روایت سوم، روایت بعض رجل من اصحاب ناس، رواه البرقی فی المحاسن عن الیقطینی، محمد ابن عیسی الیقطینی، عن صفوان، عن معاویه ابن عمار، عن رجل من اصحابنا قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه، فسأله رجل من اصحابنا عن الجبن، فقال ابو جعفر انه طعام يعجبني فسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه، فتدعه بعينه. خب اینا هم به خدمت شما. بعضی احتمال دادن که این رجل من اصحابنا محتمل از همون سلیمان ابن همونی باشه که در روایت قبل بود، چون عبارات همون عبدالله ابن سلیمان باشه که در روایت قبل بود، چون خیلی قریبه عبارت به هم دیگه. و این معاویه ابن عمار اونجا در اون مجلس حضور داشته و ممکنه که ان رجل من اصحابنا قال، یعنی همین سلیم اسمشو نبرده یا نمیشناخته یا فراموش کرده بوده اسمش رو، همون روایت باشه. الا ایالن، این روایت چون دیگه در کافی وجود نداره، ما احتیاج به سند داریم و به خاطر ارسالش، چون فقط اون نفسی که احتماله، حجتی نداریم من که حتما اون باشه، از این جهت این روایت سوم محل اشکال. خب حالا روایت اولا که به حمد الله تام مستند و تام مستند بود، از این جهت ما مشکلی نداریم. خب برای استدلال به این روایت، برای شبهات حکمیه، تقاریبی و بیاناتی وجود داره که شاید احسن البیانات بیان محقق نائینی قدس سره در مقام هست. و خلاصه فرمایش ایشون اینه که خب در این روایت فرموده، مقدمه اولای فرمایش ایشون اینه، کل شیء یکون فیه حلال و حرام، هر چیزی که در او حلال و حرام است. ایشون فهمده کلمه یه شیء مسابقه با وجوده، شیء به امر موجود گفته میشه، به معدومات، به غیر موجودها شیء گفته نمیشه الا اینکه مسامحتن گفته بشه. ولی ظاهر شیء یعنی هر چیز موجودی، در علوم عقلی هم میگن شیء مسابقه با وجود. خب وقتی اینطور شد، کل شیء فیه حلال و حرام، هر چیزی که در او حلال و حرام است، مثلا شرب، اکل، نوم، معاشی، اینا کارهای آدم دیگه، هر کاری که در او حلال و حرام است، آیا میشه گفت هر کاری هم در اون کاری موجود خارجی، اون کاری که الان موجود خارجیه، وجود خارجی پیدا کرده که بهش میشه گفت شی، میشه هم درش حلال باشه هم درش حرام باشه؟ یه کار که نمیشه هم حرام توش باشه هم حلال توش باشه، یا حلال یا حرام. پس بنابراین به قرینه این که مراد از شی موجود خارجی است و موجود خارجی قابل تقسیم به حلال و حرام نیست، یک موجود خارجی، یک فعل خارجی قابل تقسیم به حلال و حرام نیست، اگرچه ظاهر بدوی فیه حلال و حرام اینه که منقسم به این دوتا میشه و این دوتا بالفعل درش موجوده، اما اینجا به قرینه عقلیه این ممکن نیست در شی. پس میفهمیم که مقصود از این فیه حلال و حرام یعنی فیه احتمال الحرمت و الحلیه. پس هر فعل خارجی که درش احتمال حرمت هست احتمال حلیت هم هست، این برای شما حلاله تا بدونی حرامه. خب وقتی عبارت بناش این شد، این هم شبهات موضوعیه رو میگیره هم شبهات حکمیه رو میگیره. در شبهات حکمیه من نمیدونم الان شرب توتون حلاله یا حرامه، احتمال حرمت داره احتمال علیت هم داره. کل شیء این که احتمال حرمت داره احتمال علیت هم داره برای تو حلاله تو بدونی حرام. پس شبهات حکمیه رو میگیره، شبهات موضوعیه رو میگیره. یه مایه ایه نمیدونم خل یا خمره، اگه خل است احتمال حلیت، اگه خمر است احتمال حرمت. پس بنابراین چون محتمل است اون باشه محتمل است این باشه، احتمال حرمت احتمال حلیت هر دوش درش هست، لکه حلال. بنابراین این روایت دلالت میکنه بر اصالت الحلیه هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه به این تقریب. بله خب وجوبیه رو بخواد بگیره باید اون حرفایی که در حدیث قبل در طایفه اولا زدیم، ولی خود حدیث فعلا مال شبهات حکم مال شبهات تحریمیه است. حالا یا به اجماع مرکب یا قول به عدم فصل و امثال اینها باید بگیم، یا به قرائن دیگه که اونجا بحث شد. اینها بله آقا آدرسه آقای ناینی تو اجود و توی فواید الاصول صفحه‌ش رو نمیدونم اون الان. بله 363 میفهم. خب این فرمایش محقق ناینی قدس سر. از این فرمایش محقق خویی تلمیز محقق ایشون دو تا جواب داد. جواب اول اینه که اون مقدمه اولای کلام که شما میگید معنای شی یعنی موجود و به معدومها به کلیها به اینا نمیگن شی، این مطلب ناتمامیه. شی معناش یه مفهوم مبهمه و هم بر جزئیات خارجی اطلاق میشه هم بر کلیات اطلاق میشه هم بر معدومات هم بر موجودات بر همه اطلاق میشه. در لغت اینجوریه، در عرف هم همینطوری. پس بنابراین این مقدمه اساسی ایشون، چون حرف ایشون مقدمه اساسیش همینه که مقصود موجود خارجیه، اون فعل خارجیه. وقتی اون فعل خارجی نمیشه هم حلال باشه هم حرام باشه، پس باید معنی تردید معنا بکنه. این مقدمه ناتمام، این مقدمه نادرست. هذا اول. ثانیا فرض میکنیم مطلب شما درست باشه، یعنی شی یعنی همون موجود خارجی. اما اینجا دوران امر است بین این که حالا که میگیم کل شیء یعنی این فعل خارجی فیه حلال و حرامون، این مضافی رو در تقدیر بگیریم و بگیم فیه حلال و حرامون یعنی فیه احتمال حلال بودن و حرام بودن، یا نه ضمیر رو به نحو استخدام برگردونیم، یعنی کل شیء خارجی که فیه یعنی در نوعش حلال و حرام است، اون برای شما حلال. این مایه ایست در خارج، نمیدونیم که این حلال یا حرام. این فیه حلال و حرام یعنی در نوعش که مایه است، هم حلاله مثل آب و هم حرامه مثل خم. پس بنابراین و ظاهر این است که به نحو استخدامه. حالا اگرم نگیم این ظاهره لااقل محتمله که به نحو استخدام داره برمیگرد، بنابراین ظهور پیدا نمی کنه در مطلبی که شما میگید. کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی فی نوعهی حرام و حلال، که این قهرن میشه مال شبهات چی؟ مال شبهات موضوعی. شبهات موضوعی است که در نوعش حلال و حرامه و این منشأ شک ما میشه که این بالاخره الان این موجود خارجی مصداق اون حلاله است تا حلال باشه، یا مصداق اون حرامه است تا حرام باشه. پس بنابراین مقدمه اولا هم بپذیریم، بگیم شیء حتما مال امور خارجی هست، اما این لا یعین که معنای فی حلال و حرام رو تردید معنا کنیم، احتمال حلال و حرام معنا بکنیم، بلکه ممکن است که نه به نحو استخدام برگرده به ضمیر. وقتی شیء گفته میشه خودش مراده، وقتی ضمیر بهش برمیگرده نوعش مراده، که این همون معنی استخدامه. در اون موجود که نمیشه حلال و حرام باشه، اون میشه تردید دیگه، پس اون احتمال میشه که همون حرف آقای ناینی میشه. اگر موجود قرار دادیم، آقای ناینی میگه فیه حلالون و حرامون، میفرمود چی؟ تصور نداره، چون یه کار مثلا شرب توتون که نمیشه فی همین شرب توتون خارجی هم حلال باشه، هم درش حلال باشه، هم درش حرام باشه. این فعل، این که معقول نیست. پس باید معنا چی بکنیم؟ احتمال این که حرامه و احتمال این که حلال، تردید معنا بکن. حرف آقای خویی چیه؟ اینه که نه، اگر شیء خارجی هم معنا کردید، ضمیر رو که برمیگردونید به نوعش برگردونید که استخدام میشه و در نوعش واقعا بالفعل حلال و حرام هست، احتمال نمیخواد بگیم، درست؟ پس میشه چی؟ هر شیء خارجی که در نوعش حلال و حرام هست، این معناش میشه. این فقط اختصاص به شبهات چی پیدا میکنه؟ موضوعیه پیدا میکنه، چون شبهات موضوعی است که در نوعش حلال و حرام هست. خب این فرمایش محقق خویی که پس یا ظاهر است در این، یا ما حالا اضافه میکنم چون عبارت خودشون این است که این، و یا این که محتمل است، برای برون رفته از اون مشکل دو راه وجود داره. معینی نداره که اون معنی که شما میکنید و با او استدلال میکنید مسلم باشه و او مراد باشه. این هم فرمایش محقق خویی بود اساسا. حالا ولی الکلام تتمتون، اینجا این قلت و قلت هاییست که انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علیه.